ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجلس شورای اسلامی پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریست را تصویب کرد. خبرگزاری‌های ایران از ادامه کاهش قیمت ارز همزمان با تصویب لایحه CFT خبر می‌دهند. محمود احمدی نژاد خواستار صدور مجوز برای برگزاری تجمع شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه پس از جلسه غیرعلنی و سپس علنی سرانجام لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریست را تصویب کرد. بنابر گزارش‌ها این لایحه با 143 رأی موافق، 120 مخالف و 5 ممتنع به تصویب رسید. پیش از آغاز جلسه علنی، جلسه غیرعلنی با حضور چند مقام ارشد دولتی از جمله وزیران خارجه و اطلاعات برگزار شد. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، همزمان با بررسی این لایحه تجمعی اعتراضی در برابر ساختمان مجلس برگزار شد. از 4 لایحه‌ای که به لوایح مربوط به FATF معروف شده‌اند، لایحه CFT اعتراض‌های گسترده محافظه‌کاران را برانگیخت و مدتی نیز به دستور رئیس مجلس مسکوت ماند. خبرگزاری ایران از ادامه کاهش قیمت ارز طی روز یکشنبه با تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریست در مجلس خبر می‌دهند، اما روزنامه‌های نظیر کیهان این ارتباط را رد می‌کنند. نپیوستن ایران به CFD موجب افزایش ریسک همکاری با ایران خواهد شد و در نتیجه همکاری‌های بانکی با ایران کمتر می‌شود. خبرگزاری‌های ایلنا و ایسنا نوشتن همزمان با تصویب لایحه CFD بازار ارز دچار شوک شده و صرافی‌ها خرید ارز از مردم ندارند. خبرگزاری اینا نوشته دلالان قیمت فروش را بین 11900 تومان تا 12200 تومان تعیین می کنند، ولی قیمت خرید آنها بین 10500 تا 11000 تومان است. بازار ارز ایران به دنبال اعلام خروج آمریکا از توافقنامه برجام دچار نوسان شد و موجب افزایش قیمت کالا و خدمات در ایران را فراهم کرد. رئیس جمهوری سابق ایران در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار صدور مجوز برای برگزاری تجمعی در اعتراض به موضوعاتی چون وضعیت اقتصادی و به نوشته او دخالت‌های انگلیس در امور داخلی ایران شد. محمود احمدی نژاد گفته که این تجمع قرار است روز 29 مهر ماه برگزار شود. وی در این نامه که روز یکشنبه در کانال‌های تلگرامی نزدیک به او منتشر شده، اعتراض به شرایط نابسامان اقتصادی، سوء تدبیرها، ضعف‌های آشکار مدیریتی و اشتباهات مکرر در تصمیمات کلان به ویژه در حوزه اقتصاد و اعتراض به اقدامات و تهدیدهای دولت آمریکا و تحریم‌های ظالمانه را از جمله موضوعات این تجمع اعلام کرده است. آقای احمدی نژاد و نزدیکانش پیش از این چندین بار درخواست برگزاری تجمع را به وزارت کشور ارائه کرده بودند، اما این وزارتخانه با این درخواست مخالفت کرده بود. 5 روز از ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستان در ترکیه می‌گذرد و هنوز اطلاع دقیقی از سرنوشت وی در دست نیست. آقای خاشقجی یک منتقد حکومت عربستان به شمار می رود، روز سه‌شنبه هفته گذشته برای انجام یک کار اداری مجبور شد به کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کند، ولی از ساختمان این کنسولگری خارج نشد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
بنابر گزارش رسانه‌ها، پلیس ترکیه گمان می‌برد جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد در عربستان سعودی که به کنسولگری آن کشور در استانبول رفته بود، در همان محل به قتل رسیده است. ولی یک مقام عربستان سعودی در کنسولگری این اتهام را بی اساس خوانده است. مقام‌های پلیس ترکیه به خبرگزاری رویترز، اسوسییتد پرس و دیگر خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتند برآورد‌های اولیه حاکی است که آقای خاشقجی در کنسولگری سرگری عربستان سعودی کشته شده است. تورج اتابکی، استاد تاریخ و روابط بین الملل در دانشگاه آمستردام، در مورد واکنش ترکیه به این موضوع معتقد است:
رابطه دیپلماتیک ترکیه با عربستان سعودی، هرچند که بعد از اتفاقاتی که بین عربستان سعودی و قطر افتاد به سردی گرایید، اما همچنان رابطه بسیار گسترده‌ای بین دو کشور برقراره و دولت ترکیه نمیخواد که این رابطه رو از این چه که هست سرد شده به خاطر این اتفاقات قطر و عربستان سردتر بکنه و تلاش میکنه به هر صورت یک راه دیپلماتیکی برای خروج از این بحران پیدا کنه. البته اگر همراهی عربستان سعودی رو ما اینجا شاهد باشیم، شاید در روزهای آینده دولت ترکیه مجبور باشه که دست به دامن ناتو باشه، برای اینکه حمایت ناتو رو برای محکوم کردن عربستان سعودی در زمینه ادعای کشتن آقای خاشقچی طلب بکنه. اما میدونیم که ناتو هم گشاده دست نمیتونه به حمایت از ترکیه برخیزه، چرا که ایالات متحده آمریکا رابطه بسیار تنگاتنگی با عربستان سعودی داره و نمیخواد به خاطر این رویداد این رابطه تنگاتنگ و تا یه حدی بنیادین رو به خطر بیاندازه.
بنابر گزارش ها، تیم ویژه‌ای از عربستان برای انجام قتل روزنامه‌نگار منتقد به ترکیه فرستاده شده بود. یکی از مقام‌های پلیس به رویترز گفته: ما معتقدیم این قتل یک اقدام برنامه‌ریزی شده بود و پیکر قربانی از کنسولگری خارج شده است. روزنامه واشنگتن پست که جمال خاشقجی برای بخش دیدگاه‌های آن مقاله می‌نویسد، نیز به نقل از مقامی که نامش فاش نشده میگوید بازرسان پلیس ترکیه عقیده دارند تیمی 15 نفره از عربستان سعودی به استانبول رفته بود تا خاشقجی را به قتل برساند. مقام های ترکیه توضیحی در مورد اینکه چگونه به این برآوردهای اولیه رسیدند ندادند. یک مقام عربستان سعودی در کنسولگری آن کشور در استانبول طی بیانیه‌ای که رویترز منتشر کرده این اظهارات را رد کرده. این مقام عربستان سعودی گفته گروهی که صحبت از آن می‌رود در برگیرنده هیئتی از بازرسان عربستان سعودی بوده و برای کمک به تحقیقات مربوط به ناپدید شدن جمال خاشقجی به استانبول رفته بود. آنطور که نامزد ترک این شهروند عربستان سعودی گفته، آقای خاشقجی هفته پیش برای دریافت یک مدرک رسمی ثبت طلاق و در نتیجه کسب مجوز برای ازدواج مجدد وارد ساختمان کنسولگری عربستان سعودی شد. پس از آن کسی از سرنوشت این روزنامه نگار خبری ندارد و مقام‌های ترکیه و عربستان سعودی اظهارات متناقضی را بیان کردند. نامزد خاشقجی که ساعت‌ها بیرون کنسولگری منتظر بود میگوید خاشقجی از ساختمان خارج نشد. پلیس ترکیه نیز اظهارات مشابهی را بیان کرده که در خبرگزاری رسمی آن کشور منتشر شده است. اما کنسولگری عربستان سعودی در بیانیه‌ای گفته است او روز سه‌شنبه هفته پیش مدتی پس از قرار ملاقات خود ساختمان کنسولگری را ترک کرده است. در این بیانیه گفته شده که کنسولگری در همکاری با دولت ترکیه تلاش می‌کند دلایل و شرایط ناپدید شدن او را کشف کند. جمال خاشقجی، مشاور سابق دولت عربستان سعودی، نویسنده پیشین در الحیات، سال پیش پس از انتقادهایش از سیاست‌های محمد بن سلمان ولیعهد کشورش و برای آنکه نگران بود بازداشت شود به آمریکا نقل مکان کرد. پس از آن بود که شروع به نوشتن مقاله‌های انتقادآمیز برای روزنامه واشنگتن پست کرد. ولیعهد عربستان سعودی اخیراً در مصاحبه‌ای با شبکه بلومبرگ گفته ریاض آماده است به ترکیه اجازه دهد وارد کنسولگری شده و محل را بگردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنکارا روز شنبه اعلام کرد که یک پرونده رسمی در مورد ناپدید شدن جمال خاشقجی گشوده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در هلسینکی فنلاند، ضمن بی‌سابقه دانستن این رخداد از نظر نقش احتمالی یک مکان دیپلماتیک در قتل یک شهروند خود، به رادیو فردا میگوید:
اگر یک اقدام تروریستی در درون خاک یک کشوری انجام بشه، آن هم به ویژه توسط یک کنسولگری و یا یک سفارتخانه، نه اینکه مثلا یه فردی رفته کسی رو ترور کرده، حالا معلوم نیست این فرد از کجا دستور گرفته، با توجه به اینکه بحث ورود این فرد به کنسولگری بوده و بعد ناپدید شده، پس بنابراین احتمال قوی یک برنامه دولتی سعودی پشت سر این ماجرا بوده، مسئله به شدت شدت بر دولت ترکیه فشار وارد میکنه که یک اقدام تمدیحی انجام بده. اگر از کنار مسئله ساده بگذره، این معنیش این هستش که بار دوم، سوم و دهم هم میتونه این اتفاقا در این کشور بیفته و طبیعتاً به دولت ترکیه آسیب میزنه.
خاشقجی پیشتر گفته بود از اخوان المسلمین حمایت میکند و دلیل قطع همکاری روزنامه الحیات با او نیز همین نگرش است. صاحب امتیاز روزنامه الحیات خالد بن سلطان معاون پیشین وزارت دفاع عربستان است. ریاض اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی می داند ولی آنکارا از حامیان اصلی این گروه به شمار می رود. حکومت عربستان سعودی در فهرست آزادی رسانه ها که گزارشگران بدون مرز آن را منتشر می کند در میان 180 کشور جهان در رتبه 169 قرار دارد.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید در همین باره. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. رئیس جمهوری ترکیه در همین زمینه روز یکشنبه گفته جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی رو دوست خودش خطاب کرده و گفته شخصا پرونده وی رو دنبال میکنه. رجب طیب اردوغان به خبرنگاران در آنکارا گفته که کنسولگری عربستان و فرودگاه‌های استانبول برای پیدا کردن اثری از روزنامه‌نگار منتقد عربستان زیر ذره‌بین هستن و آقای اردوغان گفته هنوز امیدواره که جمال خاشقجی در صحت و سلامت باشه. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه گزارشی بشنوید از بکتاش خمسه‌پور با این موضوع که شمار قربانیان سیل در استانهای شمالی ایران به دست کم 9 تن رسیده است.
بارندگی‌های سنگین در روزهای گذشته در استانهای گیلان، مازندران، گلستان، غرب استان خراسان شمالی، شمال استان سمنان، ارتفاعات استان کرمان و ارتفاعات شرقی تهران بیشترین خسارات را به گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی وارد کرده است. خبرگزاری ایسنا شمار قربانیان سیل در شمال ایران را دست کم 9 تن برآورد و گزارش کرده است که 6 تن در استان مازندران، 2 تن در استان گیلان و 1 تن در خراسان شمالی بر اثر صاعقه، خفگی در آب یا افتادن خودرو در مسیر سیلاب جان باختند. یک کودک نیز در گیلان همچنان مفقود است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بارش باران در برخی مناطق شمالی کاهش یافته اما بارندگی، آب گرفتگی معابر و طغیان رودخانه ها برای سومین روز پیاپی در استان گیلان ادامه دارد. بنابراین گزارش، مدارس برخی بخش ها و روستاهای استان گیلان روز یکشنبه تعطیل اعلام شد. خبرگزاری تسنیم وضعیت استان گیلان را بحرانی خوانده و یادآور شده که بنابر پیش بینی سازمان هواشناسی روز دوشنبه یک سامانه بارشی جدید وارد گیلان خواهد شد. سازمان امداد و نجات هلال احمر جمهوری اسلامی گفته است تاکنون به حدود 2700 سیل زده کمک رسانی شده و عملیات امدادی ادامه دارد. خبرگزاری دولتی ایرنا بامداد یکشنبه گزارش داد بارندگی شدید پل موسی‌آباد بر کمربندی نوشهر را تخریب کرده است. تخریب پل به سقوط یک کامیون به داخل رودخانه انجامیده است. بنابر گزارش‌ها راننده کامیون زخمی شده و در حال حاضر در بیمارستان است. کمربندی نوشهر چالوس از پررفت آمدترین جاده‌های شمال ایران است. همزمان از استان خراسان شمالی گزارش شده پیکر چوپان 25 ساله‌ای که جای نزدیک ناحیه مرزی گرفتار سیل شده بود از آب بیرون کشیده شده است. سیل روز شنبه در شیروان و راز و جرگلان به بخشایی از این شهرستانهای خراسان شمالی خسارت زده است. رامسر از مناطق دیگری است که گزارش‌های مختلفی از خسارت‌های مالی در آن منتشر شده است. از جمله خسارت به تأسیسات شهری، پل‌ها و قطعی آب و قطعی شبکه مخابرات. تا روز شنبه بیشترین بارش در شهرستان رودسر ثبت شده بود. تصاویر منتشر شده از برخی نقاط تونکابون نیز نشان می‌دهد آب تا سقف خودروها بالا آمده است. معاون عملیات سازمان امداد و نجات چالوس، علی‌آباد، گرگان، بندر گز، تالش، فومن، صومعه‌سرا، رضوانشهر، آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، جویبار، گلوگاه، نوشهر، ساری و نکارا از شهرهای دیگری برشمرده که بارش‌های اخیر و سیل بر آنها تأثیر گذاشته است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنیدید. در وبسایت رادیو فردا خبری تازه منتشر شده مبنی بر اینکه مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز که پس از دفاع از حقوق شهروندان بهائی بازداشت شده بود روز یکشنبه به قید وثیقه آزاد شد. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.